خدمت شما تقدیم میشه با خلاصه ای از اون چیزی که در جلسات گذشته خدمت شما تقدیم شد. در 6 جلسه گذشته گفتیم که جایگاه ایمان و عمل صالح جایگاه از خود گذشتنه. گفتیم سیر انسان در ایمان و عمل صالح، در چرخه ایمان و عمل صالح، هر چیزی که به انسان مربوط میشه تو این چرخه است. البته ما چون داریم از سیر سعادت صحبت میکنیم بهش میگیم ایمان و عمل صالح. اگه از مطلق سیر صحبت کنیم بعد بگیم علم و عمل، چرخه علم و عمل که مسیر شقار هم در بر میگیره. اما وقتی میفته تو چرخه ایمان و عمل صالح، مفصل دیشب عرض کردیم که این چرخه خاصیتش از خود گذشتنه. مؤمن در سیر عمل صالح به اختیار خودش از خودش سلب اختیار میکنه. عمل صالح اینه دیگه، که ما اختیار خودمونو میذاریم کنار با اختیار خودمون و اختیار دیگری رو برمیگزینیم. مؤمن در هر عملی که انجام میده خواست الله تعالی رو بر خواست خودش برمیگزینه. این چیز طبیعیه که در چرخه ایمان و عمل صالح اتفاق میفته. و بعد وارد یه فصلی از گفتگو شدیم که خیلی فصل دقیقی بود. گفتیم فعل ظهور و بروز صفته. اگه از ما یه فعلی سر میزنه، از صفت ما این فعل سر میزنه. اگر ما سخن میگیم، یه صفتی در وجود ما هست به نام گفتن. شاید پشت سر چیزای دیگه هم باشه، حالا روی اسمش دقیقا جمودی نداریم. و اگه دقت کنیم افعال ما فانیه در صفات ماست. یعنی در واقع ما داریم لفاظی میکنیم، بگیم فعل و صفت. ظهور صفت ما فعل ماست. و باز وقتی عمیقا نگاه میکنیم میبینیم خود صفت هم نتیجه و حاصل و فانی در اصل وجود ماست. در نتیجه اون سه تا تقسیم بندی که کردیم، گفتیم که ما سه بخش جهان وجودمون، جهان کوچک هر یک از ما سه بخشه: افعال ما، صفات ما و اصل ذات ما. ولی وقتی عمیقا نگاه میکنیم میبینیم افعال ما فانیه در صفات ماست و صفات ما فانیه در ذات ما، و در واقع اینا ظهور و بروز ماست. خیلی ساده به زبان فارسی که یه ما بیشتر نیست. این ما یه ظهور و بروزی داره. یه جایی بهش میگید عالم، یه جایی بهش میگید پدر، یه جایی بهش میگید فرزند، یه جایی بهش میگید سخنگو، یه جایی بهش میگید شنونده. ولی این آدم به تعداد این کلمات که میگید که متعدد نمیشه، که اجزا هم نداره که مثلا این قسمتش شنونده باشه، اون قسمتش بیننده باشه، این قسمتش پدر باشه، اون قسمتش معلم باشه. یه حقیقت ساده بسیط بیشتر نیست. در نتیجه صفت و فعل ظهور و بروز اصل وجود و فانی در اصل وجود ماست. بعد گفتیم حالا تا اینجا باز نکته عجیبی در کار نیست. نکته عجیبش اینجاست و سوال و پرسش اساسی اینجاست که وقتی ما اراده خودمون رو کنار میذاریم، اراده یک کس دیگر رو بر اراده خودمون ترجیح میدیم، چه اتفاقی میفته؟ برگزیدن اراده دیگری با توجه به اینکه اراده فانیه در صفت، صفتم فانیه در ذاته، وقتی من اراده اونو برمیگزینم چه اتفاقی میفته؟ برگزیدن اراده دیگری این معناش اینه که من ارادمو در اراده اون فانی میکنم. به اندازه این ارادهی که کردم خودمو میذارم کنار، اونو برمیگزینم. در نتیجه اراده من در اراده اون فانی میشه. بعد گفتیم قدم بعدی اینه که از اونجایی که عمل خودش یه مرتبه از مراتب وجود فاعله، کنار گذاشتن اراده خود و فانی شدن در اراده دیگری به معنای فانی شدن در دیگریه، به اندازه اون اراده‌ای که کردم. و اتفاقی که داره میفته اینه که در چرخه ایمان و عمل صالح با فانی شدن اراده من در اراده او به اندازه اراده و عملی که انجام شده، من در او فانی میشه. این داستانی که شب گذشته ازش صحبت کردیم. هر اندازه عمل بیشتر میشه، فانی شدن من در او هم شدت پیدا میکنه. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. دیگه از این بهتر کسی نمیتونست بگه که جناب فیض کاشانی گفت. این داستانیه که در سیر برگزیدن خواست الله تعالی بر خواست خود اتفاق میفته. یه داستان واقعیه، یه حقیقتیه که توی سیر انسان این حقیقت رخ میده. آرام و آهسته سیر ایمان و عمل صالح منو از خودش سلب میکنه و او رو جایگزین من میکنه. دل از من بردی ای دل بر به فن، آهسته آهسته. این آهسته آهستهش همین چرخه ایمان و عمل صالح در طول یک زندگی 80 ساله. تهی کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. بعضی میگن توهیه ولی تهی افسرش تهی. مثلا چرا میگه تهی؟ گفتم چون افسر تهی ملا لغتی. و داستان سیر انسان داستان چرخه ایمان و عمله. هران چه که از اینجاست، جایگاه ایمان و عمل صالح جایگاه از خود گذشتنه. تکرار همون مطلبی که گفتیم، به این ترتیب جایگاه از خود گذشتنه. مؤمن در سیر عمل صالح به اختیار خودش از خودش سلب اختیار میکنه. حالا این یه گفتگوی بود که شاید یه سبقه فلسفی داشت این صحبت. این فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی بود در آثار متعددی که داره در المیزان، در رساله توحید. حالا یه حرف فوق‌العاده دیگه هم اونجا داره، من اونو نیاوردم، راجع به اینکه این سیر از اونوری دنده عقب هم داره. دنده عقبش وقتی اتفاق میفته در مسیر شقا، سیر کننده یه مسیر شقا فانی در شیطان میشه. اینم هست که حالا اون خودش دیگه بحث داستان دیگری داره. و اما ادامه سخن، در ادامه این گفتار ما به یه دسترسی قرآنی در تایید مطالبی که شب گذشته گفتیم، الانم خلاصش رو گفتیم، میخوایم بپردازیم ببینیم آیا قرآن کریم هم این گفتگو رو تایید میکنه یا اینو از خودمون در آوردیم. این حرفا رو ببینیم قرآن چطوری از این گفتگو حمایت میکنه یا تایید میکنه. دو بخش تو قرآن کریم هست که شما یکیشو کاملا میشناسید، هر روز میشنوید اون یه بخشو، یه بخش هم شاید شنیده باشید کمتر. به صورت فوق‌العاده این دوتا آیه کنار هم دیگه وقتی قرار میگیرن نور افشانی میکنن و کاملا این گفتگوی که ما عرض کردیم تو دل این دوتا آیه مشاهده میشه که امشب اینو با هم میبینیم. آیه اولینه، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم. سوره آل عمران آیه 31. این آیه اولین آیه که بسیار فوق‌العاده است. بعضی مدت‌ها راجع به این آیه بحث کردن. یه ماه رمضان شنیدم که یکی از علما راجع به این آیه صحبت کرد. حالا ما دانشمون بنزله قطره در مقابل اقیانوس، اونا بلد بودن. آیه دوم اینه، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. البته اون آیه که گفتم شما هر روز میشنوید مشابه اینه، همون که بعد نماز میخونید صلوا علیه و سلم و تسلیما، همین پیامش همینه که داره به ما این پیام جمله آخری رو میده. این آیه هم سوره نساء آیه 65. حالا ببینیم این دوتا آیه رو چطوری میتونیم برسونیم به این بحثی که گفتیم. یعنی ما نمیخوایم به این آیات چیزی رو تحمیل کنیم، ما میخوایم ببینیم این آیات چی میگن. شعر و تحلیلش رو توی چند دقیقه که فرصت داریم تقدیم. آیه اول، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. این آیه از سه بخش تشکیل شده. بخش اول قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بخش دوم یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، بخش سوم والله غفور رحیم. اینا بخش‌های سه‌گانه این آیه هستن که عمده کار ما با بخش اول و دومه. اون بخش پایانی هم یه مهر پایانی گفتگو آیات که معمولا آیات قرآن به این کلمات اسماء الهی ختم میشن. بخش اولش یه حکم داره صادر میکنه به صورت جمله شرطیه. میگه اگه حب الله دارید از من یعنی پیامبر تبعیت کنید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. شاید یکی مثلا اینو وقتی میخونه میگه اینا چه ربطی به هم دیگه داره، مثلا خدا رو دوست داریم از پیغمبر تبعیت کنیم. ارتباط این دوتا بخش با هم دیگه، ارتباط این شرط و جزا با هم دیگه چیه؟ جوابش اینه که ارتباط این شرط و جزا با هم مربوط میشه به باز کردن یک کلید واژه که تو این آیه است. شبای قبل بعضی دوستان که تشریف داشتن دیدیم که بعضی از آیات یک کلید واژه توشونه، اونو وقتی باز میکنی آیه یه دفعه شروع میکنه به نورافشانی کردن. در بخش دوم نتیجه عمل به این حکم رو بیان میکنه. پس یه حکم داد تو بخش اول که اگر خب به الله دارید از من تبعیت کنید، تو بخش دوم گنگ این کار رو بکنید خب به الله نسبت به شما و پوشاندن گناهان شما رو سبب میشه. یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم که اینو شرح میدیم بعد. و در بخش سوم هم از دو تا اسم غفور و رحیم حرف میزنه که اینا منشأ این رفتار خداوند این دو تا اسمه. دو تا اتفاق افتاد، یه سیر دیدیم و یه غفران. اون سیرشو رحیم انجام میده، غفران هم غفور انجام میده. این از خصوصیت آیات قرآن کریمه، اونجوری که ما از مرحوم علامه طباطبایی شنیدیم یعنی در آثارش، ایشون میگه این خصوصیت فقط در قرآن کریم است، در سایر کتب آسمانی نبوده که آیات قرآن به اسامی ختم میشن که اون اسامی متناسب با اون محتوای آیه‌اند. نشون میده که با این اسم خداوند داره این محتوا رو ایجاد میکنه. شما دو تا چیز شنیدین، یه سیر توی این آیه است و یک غفران. غفران کار صفت غفوره و سیر کار صفت رحیمه. اصولا کلمه رحیم ترجمه نداره، بخشنده مهربان هم غلطه که ترجمه میکنن. هر جای سخن از یک سیر به سمت سعادت هست، حتی مواردی که مربوط به سعادت‌های دنیاویه، مثل اینکه خداوند در سوره نحل میگه که ما مرکب‌های سواری برای شما آفرینیم که زینت شما باشه، از گوشتشون استفاده میکنید، لباس درست میکنید از این پوست این حیوانات، و ما مرکب‌هایی رو برای شما قرار دادیم، مساکنی رو برای شما قرار دادیم. پایان این آیات به کلمه رحیم ختم میشه که این سعادت دنیاوی. والله غفور رحیم. حالا بخش اول که اصل صحبت ما تو بخش اوله، داستان محبت و تبعیت. ببینید چه ربطی بین این دوتا وجود داره. بخش اول همونطور که عرض کردیم یه جمله شرطی است، دوتا کلید واژه داره، یکی تحبون یکی فتبعونی. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی. البته کلید واژه الله هم هست که قبلا شرح دادیم، الله الان هم کوتاه میگیم که خب سال اول آیه شریفه اعلام میکنه اگه حب به الله رو دارید از من یعنی پیامبر تبعیت کنید که اون نتیجه دوم اتفاق بیفته. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. برای اینکه روشن بشه این آیه چی داره میگه، باید ما این دوتا کلید واژه رو یعنی حب و تبعیت رو تحلیل کنیم تا بفهمیم آیه چی داره میگه. داستان محبت در کلام مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر البیان جلد 2 صفحه 96، تعجب نکنید المیزان نیست البیانه، ایشون یه تفسیر البیان هم داره 6 جلدیه، اونو تو تبریز نوشته، تا سوره یوسف هم اومده، تا اواسط سوره یوسف، بعد که اومده قم دیگه اونو ادامه نداده. چند سال گذشتم چاپ شده این تفسیر البیان، خیلی هم تفسیر فوق العاده، یه خیلی هم شبیه المیزانه، ولی یه نکته هایی توش هست بعضی جاهاش که در المیزان نیستش اون نکته، یکیش همین بحثه که یه تیک کوچیکش من اینجا آوردم. ایشون در تفسیر البیان 6 جلد جلد 2 صفحه 96 در شرح معنی حب میگه اصلا محبت یعنی چی. حالا بعد نگه چرا میگه محبت ها، چون محبت درسته محبت غلطه، محبت تهی درسته توی غلط. المحبت و انجذاب النفس الی شیء بما انه جمیل. این تعریف محبت. میگه محبت جذب شدن نفس به سوی چیزی به این سبب که زیباست. این تعریف محبت. پس انسان به سوی زیبایی ها جذب میشه، زیبایی بصری، یه منظره زیبا میبینه. امروز نمیدونم آسمون رو دیدین یا نه، چقدر زیبا بود ابرا رو نزدیک غروب آفتاب، فوق العاده بود. خب وقتی این صحنه رو میبینه لاجرم آدم به این صحنه جذب میشه، مناظر زیبا، صوت زیبا. آدم از صدای کلاغ معمولا خوشش نمیاد دیگه، مثلا دسته ای که میاد ساعت 5 صبح شروع میکنن نمیدونم اینجا کلاغ دارین یا نه، ولی ما این تو محلمون خلاصه یه جماعتی هستن، دو تا فامیل هم هستن تا جایی که من فهمیدم، بعضی وقتا هم دعواشون میشه، بعدم معمولا هم بعد نماز صبح میان. خلاصه اونایی که علاقه دارن به خواب بعد نماز صبح، خب صدای کلاغ دسته‌ای هم قاطی هم که میکنن با هم دیگه دعواشون میشه، کسی دوست نداره صدای کلاغو. گرچه من رفته بودم جاتون خالی کوهای تهران، رفته بودم کلکچال، دیدم یه کلاغ گفت قار، یه آقای کونه گفت جانم، بهش گفتم تو اولین کسی هستی که در تاریخ بشر به کلاغ گفتی جانم، من خیلی آدم لطیفی هستی. چون هر کی میگن تا میگه قار میگن کوفت. اما صدای بلبل همه دوست دارن، وقتی بلبل میخونه همه میگن جانم. خب چون زیباست، زیبایی سمعی داره، زیبایی بصری، زیبایی عقلایی. ممکنه یه آدم چهره زیبایی نداشته باشه، ولی شما خلق و خوی این آدم شما رو جذب می‌کنه. چقدر این آدم رو دوست داریم با اینکه چهرهش هم ممکنه زیبا نباشه. پس محبت بیر بلا شیدر، گرفتار المیان بیلمز، زمستان چکمیان بلبل، بهارن قدرینی بیلمز. این داستان محبته که محبت خلاصه یه بلاییه که کسی که گرفتارش نشده نمیفهمه چیه. و انت اذا احببت شيئا فانما تحبه لجمال فيه وحزن. من خدا کنه که این مونترال نیام زندگی کنم، چون قاطی میکنم فارسی و عربی و ترکی و فرانسه و کدوم به کدوم. انت اذا احببت شيئا فانما تحبه لجمال فيه وحزن. میگه پس وقتی شما یه چیزی رو دوست می‌دارین به خاطر زیبایی و حسنیه که توشه، حالا یا زیبایی بصریه یا زیبایی سمعیه یا زیبایی عقلیه یا زیبایی معنویه، بالاخره یه زیبایی داره دیگه که شما جذب اون شی یا اون شخص یا اون مکان یا اون منظره یا اون صوت یا اون کتاب یا اون هر چی. خب تا حالا که چیز عجیب غریبی نگفتیم که این تعریف به نظر شما همینه دیگه، محبت اینه دیگه، درست. بعد میگه حالا پس چه بسا که با عیب و نقص توی یه چیزی مواجه میشی و این عیب و نقص موجب زوال محبت میشه. مثلا دیدی ماشینشون تصادف میکنی، برای ماشینه رو میفروشه، دیدی از چشم افتاده دیگه، حالا تعمیرش هم کرده ولی دیگه از چش آدم ماشینه میفته، چون دیگه این حالت قبلیش رو یاد میاره و این حالت فعلی رو از چشش افتاده. در صورتی که محبت استقرار پیدا نکرده باشه، اگه هنوز استقرار پیدا نکرده باشه، عیبشو که ببینی از چش آدم میفته. خب خیلی دقیقه این گفته بود. اما اگه محبت استقرار پیدا بکنه چی میشه؟ اگه محبت استقرار پیدا بکنه، با ثابت شدن و استقرار محبت، عیب و نقص موجود در چیزی یا در اعمال اون چیز دیگه کوچیک و ناچیز به حساب میاد. قدیما میگفتن سوسک از دیوار داشت بچه سوسکه میرفت بالا، مامانش میگفت قربون دست و پای بلورید. مثلا پدر مادرها عیب و نقص بچه هاشونو نمیبینن چون بچه شونه دیگه. آدم اگه عاشق بشه عیب و نقص معشوق رو نمیبینه، حالا سر تا پا عیبه ولی این نمیبینه. آدم تعجب نکنید مثلا میگه چرا نمیفهمه، مثلا نمیفهمه دیگه چون عشق. یه جمله عربی هست که میگه حب الشیء یعمی و یصم، نمیدونم روایته یا جمله است، ولی میگه حب کور و کر میکنه، محبت کور و کر میکنه. دیدیم بعضی آدم ها کور و کرن به خاطر محبت. با ثابت شدن و استقرار محبت، عیب و نقص موجود در اون چیز یا در اعمال اون چیز دیگه یا کوچیک و ناچیز میشه تا جایی که اصلا دیگه عیبی در اونجا نمیبینه. و کل مشتد الحب و ضعف ظهور ما فی المحبوب من العیب و النقص و تأثیره. هر چقدر محبت شدت پیدا میکنه، ظهور عیب و نقص در محبوب کاهش پیدا میکنه. هر چی کفه ترازوی محبت زیاد میشه، مشاهده عیب و نقص کاهش پیدا میکنه. تا جایی که دائما عیب و نقص ضعیف میشه تا به عدم ملحق میشه، دیگه اصلا عیبی نمیبینه درش، سرتاپا حسن میبینه. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. یعنی هیچ عیب و نقصی در نگاه محب نسبت به محبوب باقی نمونه. هر چه کنی بکن، نکن ترک من ای نگار من. اینجوری میشه، هر چه کنی بکن نکن ترک من ای نگار من. این همونیه که میگن ان حب الشیء یوجب حب آثاره، اون وقت محبت به چیزی موجب محبت به آثار اون چیز میشه. یه چیزی بگم آقای دکتر کیف کنه. در راه منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. استاد ما گفت، علامه طباطبایی گفته این یعنی مراقبه. یه تک کلمه هایشون راجع به اشعار حافظ داره، تک کلمه و تک جمله است، خیلی فوق العاده است. گفت این بیت گفته مراقبه، گفت که اومد یه چیزی بگه زد زیر گریه، بعد جلسه شد گریه، یه روم همه گریه کردن، بعد آخر سر یکی از این آقایون بعدم میگه آیت الله جوادی بود، آیت الله حسن زاده، خودشو انداخت تو بغل علامه طباطبایی، دیگه شون ساکت شد. بعد میگه هفته بعد ما گفتیم خب چی شد، قضیه چی بود؟ فهمیدیم که میخواسته بگه که آقای قاضی وقتی این شعر رو میخونده نمیتونسته بخونه، گریه میکرده. که در راه منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. مجنون چه جوری بوده؟ مجنون هر جایی رو نگاه میکرده لیلی رو میدیده. احب و لحبها طلعات نجد، این شعر مال مجنونه. سرزمین لیلی سرزمین نجد بوده. میگه من به خاطر حب لیلی کوه تپه های سرزمین نجد رو دوست دارم. و ما شغفی به حالا اولا هواها، اگه هوای لیلی نبود منو چه به تپه های سرزمین نجد. احب لحبها طلعات نجد. لذا شما وقتی یکی رو دوست میدارین آثار اونم دوست میدارین. اگه کسی طعم عشق رو چشیده باشه الان متوجهه که من چی میگم. البته معمولا همه یه سطحیشو چشیدن، عشق به پدر، عشق به فرزند، عشق به همسر، عشق به دوست، عشق به علم. تحمل بلا در کنار محبوب قدم بعدیه. به همین خاطر ما میبینیم که انسان در کنار محبوب بلاها و رنجها رو تحمل میکنه، مثلا بلا رو دیگه نمیبینه. اگر محبت نبود ذره ای از اینو تحمل نمی کرد. اگر محبت نبود ذره ای از این بلاها رو آدم تحمل نمی کرد. این دختر خانمایی که ازدواج نکردن با شیلنگم بگیری رو کلشون صبح بلند نمیشن برای نماز. من البته چه بچه هم برای نماز بیدار نمی کنم، مگه خودشون میگه. ولی وقتی که مادر میشن تا بچهشون هنوز گریه نکرده این اخواب بلند شد، چی بلندش میکنه اینو؟ عشق دیگه. هنوز بچه گریه نکرده میخواد گریه کنه، اصلا مرسی از کجا میفهمه معلوم نیست. آقای عبدالباقی رحمت الله علیه پسر علامه طباطبایی به بنده گفت، من یه جلسه دو جلسه با ایشون نشستم، دو تا جلسه سه ساعته آقای دکتر، صداشم ضبط کردم. به من گفت پدرت به من گفت، پدرم گفت یعنی علامه طباطبایی، گفت پدرم گفت که من از مادرت رو تعجب میکنم، برای که نصف شب من دارم فکر میکنم تا میاد خوابم ببره یه چایی میذاره جلو. ببینیم اونجا نشسته بوده زاغسیای علامه رو چوب بزنه که تا این میخواسته بخوابه اون میفهمیده ارتباطات روحی چجوریه. گفت به من گفت من از مادرت رو تعجب میکنم تا من نصف شب میاد خوابم ببره یه چایی میذاره جلو. بعد میگفت یک کلمه با من حرف نمیزنه که رشته افکارم پاره نشه. این میگن ارتباط روحی عشق. یعنی باور بفرمایید اگه مرحوم علامه طباطبایی سهم خانومش معادل همین سهم خودش بیشتر نباشه، حتما معادل سهم خود. چون یه همچین خانومی میشه، یه همچین المیزان نوشت. یکی از دوستای ما میگفتش که من یه روز به این خانومم گفتم که ببین این همسر علامه طباطبایی اینطوری بوده، تو هم یکم درس بگیر. میگه رفتم جلسه حاج آقا امجد، نما جا داره سخنرانی میکنه، بعد تا من وارد شدم گفت بعضی خودشون رو با علامه طباطبایی مقایسه میکنن. اون بعد المیزان بنویسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روح مطهر کدومشون؟ همشون. بله، دلیل این امر اینه که جذب شدن نفس به سمت محبوب، ببینی خیلی فوق العاده است این کلمه که میخواد بگه، جذب شدن نفس به سمت محبوب و اشتغال به اون و جمع شدن ادراک در محبوب. یه لحظه دقت بفرمایید. ببین شما تا حالا این تجربه رو داشتین که یه جایی باشین صداهای مختلف بیاد، مثل اینجا، بعد میخواییم به یه آدم گوش بدین، مثلا میخواییم به بنده گوش بدین، وقتی تمرکز میکنین صدای دیگر رو نمیشنوی. ممکنه شما یه وقتی جلو تلویزیون نشسته باشین، بس شما برسن این تلویزیون چی گفت، میگی نمیدونم، با اینکه دو متر بیشتر فاصله ندارین، به جای دیگه از تمرکزتون. هر چقدر انسان به یه سمتی تمرکز کنه از امور دیگه توجهش باز میمونه. میگه این جمع شدن ادراک در محبوب، ضعیف شدن ادراک نسبت به صورت بلاها و رنجها، این نتیجه حبه، چون تمام توجهش محبوبه. در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان، این خطرها همین امور سایر بلاها و امور زندگی و پیچ‌وخم زندگی. شرط اول قدم اون است که مجنون باشی. مجنون چجوری بود؟ مجنون تمام توجهش به لیلی بود، جز لیلی هیچ در مرعا و منظرش نبود. قدم بعدی که اتفاق میفته اینه که پایان محبت رسیدن به محبوبه و اینکه هیچ حجابی بین اون و محبوب نباشه. عاشق چی میخواد؟ عاشق اگر توی یه شهر دیگه باشه، معشوقش در شهر دیگه، تمام همتش اینه که این حجاب راهو از خودش دور کنه، بره اونجایی که محبوب هست. اگه این سر شهر باشه، اون سر شهر، میخواد این شهر رو طی کنه، پشت در خانه محبوب باشه. حتی این درم میخواد باز کنه، این درم فاصله بین عاشق و معشوق نباشه. وقتی به محبوب میرسه، یه نفر دیگه میمونه که فاصله است، خودش و عشقش. این دوتا هنوز هست، چون بعضی عاشق عشقن، با معشوق کاری نداره. این دوتا هنوز حجابه. جنید میگه هیچ شعری به اندازه یک نغمه‌ای که یک کنیزکی میخوند منو زیر و رو نکرد. کاش نوتش هم نوشته بود، ما میفهمیدیم اون چجوری میخونده. یه شعر یه سویتی: اذا قلت احد الحجر لی حلل البلا، اگه من بهش بگم که هجران تو لباس بلا به تن من کرده، تقولین لولا الحجر لم یطب الحب، به من میگه اگه هجران نباشه محبت طیب و پاکیزه نمیشه. و ان قلت هذا القلب احرقه الهوى، اگه بهش بگم این قلب منو هوای تو آتیش زده، تقولی به نیران الهوى شرف القلب، به من میگه شرافت قلب به آتش هواست. و ان قلت ما اذنبت قالت مجيبتن وجود كذن لا يغاص به ذنب، اگه بهش بگم گناه من چیه، میگه وجود تو یه گناهیه که با هیچ گناه دیگه قابل مقایسه نیست. تا تو هستی عشق صفا نداره، بعد تو از میان برخیزی. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. یعنی چی؟ یعنی این که خودش رو به هیچ امری که پرداختن به اون به هر شکلی اونو از پرداختن به محبوب باز میداره مشغول نکنه. هیچ حجابی رو نمیخواد، هیچ مشغولیتی رو نمیپذیره. در نتیجه داستان فناست. و اگر دقت کنیم، و اذا امعنا، میگه اگه دقت کنی عمیقا، وجدنا ان نهایت الفوز بالمحبوب، پایان رسیدن محب محبوب اینه که محب در کنار محبوب بعد از برطرف شدن تمام حجاب های مانع خودشو فراموش کنه. بزرگترین حجاب خودشه. طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل، بیفتد آن که در این راه با شتاب رود. حجاب را چو فتد باد نخوت اندر سر، کلاهداریش اندر سر شراب رود. حجاب راه توی حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. این همونیه که گفته شده پایان محبت فناست، بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. میبینید چقدر قشنگ اینا رو فهمیدن و گفتن، به شعر فارسی زیبا سرودن اینا رو. رحمت خدا بر این، اینا رو وحدت کرمانشاهیه، عارف اهل جذبه بوده وحدت کرمانشاهی، شعراش خیلی فوق‌العاده است. حالا این شعر کاملش رو براتون میخونم آخر جلسه. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. بالاترین خواسته محب برطرف شدن حجاب و دوستی محبوبه. این بالاترین خواستشه و به همین خاطر بالاترین خواسته محب برطرف شدن حجاب های مانعه. لما مرکان اشهل اشیاء عند المحب ارتفاع الحجب المانعه. و هیچ بشارتی در نزد محب بالاتر از این بشارت نیست که محبوب بگه منم تو رو دوست دارم. مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. دست شما دارم، من ردیفی میچینم بایستانم. اینم آهنگ محبوب بودا. آهنگ گذاشت من با شعر بخونم. مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و برد به خورشید مرا. حالا خلاصه کلام ببینیم. محبت جذب شدن نفس به سمت چیزیه، به این سبب که اون چیز زیباست. عیب و نقص موجب زوال محبت میشه، در صورت که محبت استقرار نیافته باشه. دائما عیب و نقص در وادی محبت ضعیف میشه تا هیچ عیب و نقصی در نگاه محب نسبت به محبوب باقی نمیمونه و محب در کنار محبوب بلاها و رنجها رو تحمل میکنه. هدف نهایی محبت رسیدن به محبوبه و پایان رسیدن به محبوب اینه که محب در کنار محبوب خودشو فراموش کنه. این پایان سیره، نه این که فنا شدن، نه که ناپدید که نمیشه، یادش میره خودش، دریچه نگاهش عوض میشه، از خودپرستی نجات پیدا میکنه. بالاترین خواسته محب برطرف شدن حجاب‌های مانعه و بالاترین بشارت در نزد محب این بشارت که محبوب بگه من تو رو دوست دارم. دیدین رسیدیم به آیه؟ آیه چی گفت؟ گفت ان کنتم تحبون الله، اگه الله رو دوست دارید، فتبعونی، از من تبعیت کنید، یحببکم الله، تا الله شما رو دوست بداره. بالاترین بشارت، اگه واقعا راست میگید، بالاترین بشارت اینه دیگه، که الله بگه من تو رو دوست دارم. فعلا عرضمون رو تمام میکنیم با این کلام منصور حلاج، بعد انشاءالله ادامه صحبت رو شب بعد تقدیم میکنیم. کانت لقلبی احوا، اون خیلی زیبا وادی محبت رو شرح داده تو این ابیاتش. کانت لقلبی احوا اون مفرغتون خستجمعت مذرعت کل عین و احوائی. دلم هوسهای پراکنده داشت، چون چشمم تو را دید هوسهایم جمع شد. امیرالمومنین تو دعای کمیل میگه که حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. میخوام تمام اعمال اوراد من یه ورد واحد بشه. فصار یحسدنی من کنت احسده و صرت مولا الورا مذ صرت مولایی. پس هر کس که من به اون حسادت میکردم اون به من حسد ورزید و من آنگاه که تو مولای من شدی من سرور مردم شدم. ترکت للناس دنیاهم و دینهم و شغلن به حبک یا دینی و دنیایی. دنیا و دین مردم رو به خودشون واگذاشتم تا به حب تو مشغول باشم ای دین و دنیای من. مناجات مریدین رو خوندین؟ مناجات هشتم صحیح 15 تا 15 آخرش میگه یا دنیای و آخرتی، یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی. امام سجاد میگه ای نعیم من، ای جنت من، ای دنیای من، ای آخرت من. به خداوند میگه یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی. اینم میگه شغلن به حب که یا دینی و دنیایی. ما لا منی فی که احبابی و اعدائی الا لغفلتهم ان عظم بلوائی. خب اونایی که با وادی محبت آشنا نیستن عاشق و مذمت میکنن، اما نمیدونن که عاشق گرفتار چه بلایی شده. ما لا منی فی که احبابی و اعدائی الا لغفلتهم ان عظم بلوائی. اشعلت فی کبدی نارین واحدتن بین الظلوع و اخرى بین احشائی. میخواد بگه که خلاصه تمام وجود منو آتش زدی تو. میخوام بگم که چه بلایی به من رسیده، تو تمام وجود منو آتش زدی. النار ابرد من ثلج علی کبدی و السیف الین لی من حجر مولای. این آتش که در جان منه آتش بیرون از این آتش من سردتر از برفه و شمشیر از ترک مولایم برای من نرمتره. ولا حممت به شرب الماء من آتش الا رأیت خیالا منک فی الماء. گفت که همه جا معشوقو میبینه، میگه از تشنگی علاقه به نوشیدن آب نداشتم مگر اینکه خیالی از تو رو در این آب ببینم. عزم آن دارم که امشب نیمه مست پای کوبان کوزه دردی به دست سر به بازار قلندر برنهم پس به یک ساعت ببازم هرچه هست. تا کی از تزویر باشم رهنمای، تا کی از پندار باشم خود پرست. پرده پندار می باید درید، توبه تزویر می باید شکست. وقت آن آمد که دستی برزنم، چند خواهم بود آخر پای بست. یک دمک با خدا ببین چه کسی، به که دل بسته، با که هم نفسی. ساقیا درد شرابی دل گشا، این که دل بر خواست غم بر سر نشست. تو مگر دان دور تا ما پایاریم پس مشتری را خرقه از بربر کشیم، زهره را تا هش گردانیم مست. همچو عطار از جهت بیرون شویم، بی جهت در رقص آییم از الست. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هر هرگز نتوان دید جمال احدی را، با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد، کلک ازلی نقش جمال ابدی را. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را، بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. آخ در لحظ در آید فلک از زمزمه عشق، چونان که شطور بشنود آهنگ هدی را. ما از کتب عشق نخواندیم و ندیدیم جز درس و خط بی خودی و بی خردی را. یا بوس مزن بر لب مینا خوم توحید فکن نیک و بدی را. به به ما هم میخونیم هم بلبلیم. گل بزگه خسروی آراز شو بشنی از مرغ سحر زمزمه یه بار بودی را. آقا این سنتورشه، ولش کن بذار سنتورشونه. درویش من رفتم این رو تصنیف حالا که اینطوری به صد افسر شاهی نفروشد یک موی از این کهنه کلاه نمدی را. یارب به که این نکته توان گفت که وحدت در کوی سنم یافته راه صمدی را. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شب 17 هم تموم شد، سه شب دیگه در خدمتتون هستم. همکارای ما هستند. بله در خدمت. این دشتی بخونی، این چیز این شبیه صدای اگزوز ماشینه.
ببخشید، ممنون از صحبتتون. یه سوال، اول سخنانیتون هم شب گذشته هم امشب فرمودید که عمل صالح عملیه که انسان نفی اختیار کنه، یعنی اختیار خودش رو نفی کنه. خب گاهی هم اختیار منطبق میشه بر اختیار حق، یعنی مثلا اون که میره شهید بشه، فرض کنید که یک رزمنده که میدونه که داره میره شهید بشه، میگه چه جوری نفی اختیار میکنه؟ خودش اختیار کرده خودش هم میره شهید بشه
دیگه. بله دیگه، ما همین رو میگیم.
پس انتباه پیدا میکنه
اختیار. با اختیار خودش اختیار حق رو برمیگزینه. آرام آرام وقتی که پیش میره دیگه خودش از خودش اختیار نداره. ببین به طور طبیعی انسان که نمیخواد بمیره، که هیچ آدمی درش نمیخواد بمیره.
فوز بالاتر از
خب بله دیگه. اصلا مکتب با شما همین کارو میکنه دیگه، شریعت با شما همین کارو میکنه. به شما میگه میخواد جاودانه باشی، جاودانگی یه جوری دیگه است، یه جوره دیگه است. اون وقت شما اینجا با میل و رغبت اختیار میکنی اختیار اونو.
پس نفی اختیار
میکنه. از یه جایی به بعد دیگه اونه که داره اختیار میکنه.
بله.
شما اختیارتون منطبق بر اختیار اونه. یعنی از جاده شریعت قدمی این طرفتر نمیرید. به خداوند وقتی از پیغمبر صحبت میکنه میگه که و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر از هوا حرف نمیزن، این هو الا وحی یوها، چون منطبق بر اختیار الهیه. این فرمایش امام حسینه، میگه الهی عقلنی به تدبیر کلی انت، تو به جای من تدبیر کن، تو به جای من اختیار کن.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید. ببخشید یه سوالی من راجع به همین لغت هوب داشتم که اینجوری تحلیلی در موردش صحبت کردیم و مثلا آثارش رو صحبت کردیم. برام جالب بود که توی همون آیه در ادامش برای خداوند نسبت به انسانم از همون لغت هوب استفاده میکنه. بعد برام سوال شد که مثلا ما اگه گفتیم که مثلا هوب نتیجهش اینه که فراموش کردن خوده، مثلا خدا چجوری میتونه بنده رو دوست داشت؟ یعنی هوب وقتی در واقع اون صفت خدا باشه چجوری میشه حالتش؟
همین در مورد افعال الهی، در مورد افعال الهی، تمامی افعال الهی مثل حب، مثل غضب، مثل آمدن. قرآن میگه خدا آمد، خدا میآید، یعتی خدا میاد، و جا ربک و الملکو، جا ربک یعنی چی؟ جا ربک یعنی خدا یه جایی بوده از جای دیگه میاد یه جایی. جا امنی آمدنه دیگه، من اومدم اینجا، قبلا اینجا نبودم اومدم اینجا. مرحوم علامه طباطبایی میگه که در مورد انسان افعال انسان اینطوریه که یه مقدماتی طی میشه تا منجر به یه نتیجه بشه. مثلا غضب، مثلا غضب شما یه چیزی به من میگی، بعد من عصبانی میخوام بشم، یعنی چه اتفاقی میخواد بیفته؟ یعنی این حرف شما من میشنوم، بعد یه تغییراتی در وجود من ایجاد میشه، آتیش میگیرم، این آتیش به یه درجه میرسه که دیگه نمیتونم تحملش کنم، یه فریادی میزنم مثلا، یا مثلا یه کاری بر علیه شما انجام میدم که انشالله هیچ وقت انجام ندم. مثلا دیگه حالا خداوند هیچ کدوم از این مقدماتو نداره، نتیجه رو فقط داره. میگه افعال در مورد افعال الهی در مورد خداوند فقط نتایج افعال هست. نتیجه غضب چیه؟ خدا نه عصبانی میشه، نه تغییر شیمیایی در بدنش به وجود میاد چون بدن نداره، نه گور میگیره، نه کنترلش رو از دست میده. اما وقتی که قرآن میگه غضب الله، نتایج غضبه. وقتی میگه حب، نتایج حبه. نتیجه حب چیه؟ یحببکم الله، نتیجه شو داره میگه یغفر لکم ذنوبکم، این نتایج حبه. آمدن، خدا از یه جایی نمیاد یه جایی، آمدن آثارش یعنی آمدن من به اینجا آثارش اینه که من برای شما صحبت میکنم، شما تشریف آوردی بزرگواری کردی، آثار آمدن شما اینه که گوش میدیم به صحبت من. در مورد خداوند آمدن، خداوند آمدن از جایی به جایی دیگه نیست که یه جایی از خداوند تهی بشه، تهی بشه و بعد خدا بده جای دیگه رو پر کنه. نتایج آمدن خداوند توش هست. تمام افعال الهی اینطوری. این فرمایششون در رساله توحید، در رساله سوم رساله افعال، یه فصلی داره در مورد کیفیت افعال خداوند اونجا صحبت کرد. اینجوری میگه اونجا. خب خیلی من سوال هست.
سلام علیکم، با تشکر. من در مورد همین محبت یه سوال داشتم. توی قرآن خدا فرمودن که حتی به بت پرست هم توهین نکنید. من خودم یکی تو مقاله خوندم که واقعا زمان بت پرستی تو بعضی از موارد بت‌ها واقعا هوایج اونا رو برطرف میکردن. شما الان فرمودید وقتی که محبت، حالا مضمون صحبتتون که من متوجه شدم، محبت وقتی که کاملا غالب بشه اثراتش هم آوتپوت خواهد داشت. این اثراتی که اون بت‌ها داشتن، یعنی تا یه جایی حاجت هاشون رو روا می‌کردن، به خاطر محبتی بوده که اون انسان‌ها بهشون می‌دادن، درسته؟ یا اصلا به این مبحث ربطی نداره؟
ببینید، توی فرهنگ قرآن کریم این بت‌ها رو ازشون به اسامی بی مسما نام میبره. میگه ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان لا یضرکم ولا ینفعکم من الله شیئا. خب این یعنی چی؟ یعنی که من که الان در خدمت شما هستم، در زمینه علم پزشکی هیچ اطلاعاتی ندارم، تو هیچ رشته ایش، به جز اطلاعات عمومی که آدم ها برای سلامتی خودشون دارن، یه کمی اطلاعات عمومی دارن. همین الان همین جمعی که اینجا هستن همه رأی گیری کنن، به من بگن تو از این لحظه به بعد اسم تو جراح مغز، همم تصویر کنن زیرش هم امضا کنن بگن رحیمی دکترای جراحی مغز، آیا من میشم جراح مغز؟ یا یه اسم بی‌معناست که زیرش خالیه، میگن اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. میگه این که شما اسامی که نامگذاری کردین، به این میگید رب نمیدونم آسمان و به این میگید رب زمین و به اون میگید این و اون، اینا اسم بی محتواست. پس بت‌ها هیچگاه حاجت کسی رو نخواهند داد، نمیدادن، ندادن. اون که حاجت برآورده میشه برای چیه؟ اون یه داستان دیگه داره. داستانش اینه: اگر انسان با تمام وجودش واقعا یه چیز رو بخواد مستجاب میشه. حالا ممکنه الان همین الان تو ذهن کلی علامت سوال من دیدم بالای کله ها که اومدن که ما خیلی چیزها رو با تمام وجودمون خواستیم. ما یه وقتا یه چیزی رو با تمام وجودمون میخواییم، ولی در پس اون چیز یه چیز دیگر رو میخواییم. ما یه وقت یه خونه داشتیم، دو تا اینجوری برداشت خونمون، جفتش رو به خیابون بود، رو به یه کوچه بود. این کوچه هم خیلی شلوغ بود، منم هیچ آسایش نداشتم بشینم مطالعه کنم. بعد یه ایامی هم بود میخواستم المیزان بخونم، مثلا اعصابم ریخته بود، من خونمونم میخواستیم عوض کنیم، امکانش هم داشتیم نمیشد، هرچی میگشتیم یه خونه بهتر از این رو بگیم نمیشد. بعد گفتم خدایا آخه من که نمیخوام مثلا برم دنیا پرستی کنم، برم پول درارم، من میخوام المیزان بخونم. بعد انگار یکی مثلا اینجوری بزنن پس کله آدم دید و از وقتی تو کله آدم یکی به آدم جواب میده. بعد به خودم گفتم که خب تو المیزان برای چی میخوای بخونی؟ المیزان میخوای بخونی برای اینکه المیزان بخونی؟ نه، به خیال خودت مثلا راه سعادت در خوندن المیزان، تو میخوای سعادتمند بشی، سعادت تو همین جای شلوغه، بشین سر صدا رو گوش کن. یه وقت هست که من خیال میکنم که حاجت من یه خونه است، من واقعا یه خونه میخواستم نمیشد، واقعا میخواستم یه خونه آروم نمیشد، ولی خونه آروم برای المیزان میخواستم، المیزانم برای طی مسیر سعادت میخواستم. حالا نه که من مسیر سعادت رو طی کردم، میخوام بگم حاجت واقعی من دو تا عمق این دو تا ظاهریا بود، این دو تا رو هیچ کدومو نداد. حالا اون ان شاءالله بده بعدن در آینده، اینا رو نده خیلی مهم نیست، البته بعدن اون دو تا رو داد. هم المیزان خوندم، هم خونمون رو جابجا کردیم، الان به لطف خدا خونمون یه جای آرومه، البته خیلی طول کشید، پدرمون رو در آورد، طبق معمول که پدر عمر در میاره بعد میده، بعدن بعد کلی وقت 20 سال بعدش داد. ولی حالا اون سعادت این که اگر کسی یه چیزی رو با تمام وجود بخواد، اون چیز واقعی رو که میخواد خداوندش میده. این همونی که میگن دعای حقیقی مستجابه، دعایی که با وجودت داری طلب میکنی. ببینید، شما الان با وجودتون دارین از خدا چشم طلب میکنید، نگین چشم دارم، لحظه دیگه ممکنه نباشه. با تمام وجودتون، بدونین که صدای خودتون رو بشنوید، با وجودتون دارید دعا میکنید که شنواییتون باقی بمونه، خود وجودتون و سلامتیتون باقی بمونه. اینا رو بدونه که توجه داشته شونده، دائما داره میده اینا رو. و آتاکم من کل ما سألتمو، من کل ما سالتون. حالا یه وقتا مثلا دوست دارین خونمون 70 متر بشه 170 متر، نمیده اونو، چون در پس اون یه چیز دیگری هست، ما اونو میخوایم. اگه پرده رو بردارم میگیم نه نمیخوام. خب خسته نباشین تا فردا شب.